مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام. با بررسی فرهنگ از منظر اندیشه حضرت امام در خدمت همه شنوندگان عزیز هستیم. بنده عطاءالله بیگدلی هستم، کارشناس برنامه، و در خدمت میهمان ارجمندمون جناب آقای جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدرس دانشگاه هستم. خدمت شما عرضم که گفتگوهای بسیار جالبی در جلسات گذشته انجام شد. یک خلاصه خیلی مختصر، ما از حضرت امام پرسیدیم که ما ایرانیان کیستیم و چه مشخصات و ویژگی‌های فرهنگی مثبت و منفی داریم. حضرت امام پاسخ داد، جناب آقای جعفری با استناد به صحیفه حضرت امام پاسخ‌های درخور حضرت امام رو مطرح کردن. به این نتیجه رسیدیم که مهمترین معضل و مشکل و خصیصه منفی ما ایرانیان ذیل واژه به عنوان غرب زدگی سامان می‌یابه و ما اگر مفهوم غرب زدگی رو واکاوی بنماییم، می‌توانیم به بسیاری از مشکلاتمون امروز پی ببریم و پاسخ بدهیم. بحث شد و بحث به اینجا رسید که مؤلفه‌های غرب زدگی چیست در ایران؟ به 4-5 مؤلفه اشاره شد. ما اکنون تقلید زده ایم، تقلید میکنیم از غرب. ما میترسیم، خوف نتوانستن داریم که آیا میتوانیم این کار رو بکنیم یا نمیتوانیم، و دائم با خود میگوییم که نمیتوانیم. و چند مؤلفه دیگه، از جمله این که حتی به جاهای ممکن است ما برسیم که اصلا گمان بکنیم که هیچ نیستیم، سوءظن به خوبی‌های خودمون داریم، حتی خوبی‌هامون هم قبول نمی‌کنیم، و سرانجام این که به سبکی خارجی، غربی و امریکایی زندگی خواهیم کرد. خب جناب جعفری، تا اینجا پیش آمدیم، اگر برای آغاز سلام علیکی با شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ بفرمایید که بحث رو از اینجا به بعد دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
آقای جعفری، چرا ما غرب زده شده ایم؟ علل اینکه غرب زده شدیم چیست و از منظر اندیشه حضرت امام چه اتفاقی افتاده است که ما این بلا سرمان آمده است؟ و البته دوباره تاکید میکنم که از منظر حضرت امام، ما با انقلابمون به این غرب زدگی ها آغاز کردیم که به پایان ببخشیم این غرب زدگی ها رو. به هر حال ما میتوانیم رو اینجا دوباره تکرار بکنیم. چرا آقای جعفری؟
در اندیشه حضرت امام بر اساس اون مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، غرب زدگی 4 علت اصلی داره.
اولین و مهمترین علت غرب زدگی یک اتفاقی است که در منطق ذهنی ایرانی میفته. یعنی نرم افزار ذهن ما رو دچار یه تغییراتی میکنن که اون تغییرات اون مؤلفه های بیماری غرب زدگی رو نتیجه میده. تعبیر امام برای توضیح این اتفاق، امام میگه جایگزینی مغز استعماری با مغز استقلالی. یعنی به جای یک مغز مستقل، یک مغز پویا، یک مغز مولد و خلاق، یک مغز وابسته استعماری بر ذهن ما حاکم میشه. یعنی مغز یعنی منطق ذهنی، یعنی گفتمان ذهنی، یعنی نرم افزار ذهنی، نه لزوما سخت افزار ذهن ما رو، مثلا مغز ما رو عمل میکنه تو اتاق جراحی، نه
فرهنگیه، عمل مقوله فرهنگی
است. بله، اینجا تعبیر خیلی دقیق و جالبی داره امام. امام میگه ما نه غربی شدیم و نه شرقی ماندیم. حتی به نظر من از فرمایشات امام در میاد کاش غربی میشدیم، شرقی حالا نموندیم، کاش غربی میشدیم، کاش مثل اون غربی اعتماد به نفس داشتیم، کاش اون مثل اون غربی به فکر منافع خودمون بودیم، به فکر پیشرفت بودیم. درست اون غربی کارهای خیلی بدی میکنه، ولی خب ما بالاخره اعتماد به نفس داشتن بهتر از خود باخته بودن. غربیه که اینو نداره که. اما امام میگه جالبه، نه ما غربی شدیم نه شرقی ماندیم، ما غرب زده شدیم. غرب زدگی خیلی از غربی شدن است. و این غرب زده شدن یعنی دنبال روی، یعنی همون مؤلفه‌ای که گفتیم، تقلید از غرب، جرأت نکردن به انجام کارهای بزرگ، اینکه همه چیز باید از خارج بیاد، از این حرفا. در صحیفه امام جلد 10 صفحه 277 امام میگه مغز ما دزدیده شده است و یک مغز دیگری جای آن گذاشته شده است، مغز استعماری. یک مغز استعماری ما الان داریم و تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم و یک مغز استقلالی جایش نگذاریم، نمیتوانیم این مملکت را اداره کنیم. ما تا نفهمیم این مسائل را، توجه نکنیم به این مسائل و خودمان را نیابیم، این گم شده را پیدا نکنیم، این مغزی که گم شده است را پیدا نکنیم و به جای او یک مغز دیگری نشسته است عوض نکنیم، نمیتوانیم مستقل بشویم. استقلال مغزی شرط اول استقلال است. سوال پیش میاد که من با این سوال میخوام علت دوم غرب زدگی برم. پیش میاد که خب چجوری میشه نرم افزار ذهنی مردم عوض کرد؟ یکی کسی بخواد کت من از تنم در بیاره، جوراب من از پام در بیاره، من حساسیت نشون میدم، چجوری مغز ما دزدیده میشه؟ امام میگه با بی‌تفاوتی. تعبیر امام میگه به خواب رفتن ملت. میگه آدمی اگه بخوابوننش، بیهوشش بکنن، همه کاری میتونن باش بکنن. در سطح ملی هم این اتفاق ممکنه بیفته. شما حساسی کتتو در بیارن به شرط بیداری، به شرط هوشیاری. ملتی که هوشیار نباشه به راحتی هم منافع ذخایر مادیشو عبه میبرن، هم ذهنیتشو عوض میکنن. امام میگه یک کشوری وقتی آسیب میبیند که ملتش بی‌تفاوت باشد راجع به آسیب‌ها، آن وقتی مملکت شما را آنها می آمدند و همه آن کارهای خلاف مصالح شما را می کردند، برای اینکه ملت یک ملتی بود که خوابش کرده بودند، مخمورش کرده بودند. مخمور از خمار میاد، یعنی خمارش کرده بودند با یه سری چیزایی که خمار میکنه آدمو. توهی کرده بودند ملت را از خودش، برای به دست آوردن استقلال فکری و بیرون رفتن از زندان وابستگی به غرب، باید از خواب مصنوعی که بر برخی از قشرهای ملت و خصوصا طبقه دانشمند و متفکر و روشنفکر تحمیل شده است، برخیزید و خود را و مفاخر و معاصر ملی و فرهنگی خود را دریابید. بی‌تفاوتی خیلی چیز بدیه. خب چه چیزی بی‌تفاوتی رو درست میکنه؟ چه چیزی انسان خواب میکنه؟ خب امام یه بخش اینجا اشاره کرد مخمور میکنن آدمو. مثلا مشروبات الکلی از این سنخه، که در یه جای دیگه امام داره میگه زمانی در مملکت ما تعداد مشروب فروشی از کتاب فروشی در خیابون تهران بیشتر بود. خب طبیعیه ملت بی‌تفاوت میشه دیگه. اما یه علت بسیار مهمتری داره بی‌تفاوتی ملی، که در روایات ما هم هست از حضرات معصومین، که شهوت رانی اراده رو تضعیف میکنه. یا شراب خوری، یعنی استفاده از خمریات، غیرت رو تضعیف میکنه. یعنی آمادگی حرکت و آمادگی حساسیت رو، درجه حساسیت مردم میاره پایین. شهوترانی همینه. حتی در روایت در حوزه حلالش هم خیلی افراط نکنید. افراط کنی هم از نظر جسمی و فیزیکی و هم از نظر اراده و روح افول میکنی. هر چیزی اعتدالی داره. حالا حساب کنید یه ملتی بخواد از راه نامشروع ترویج بدن که این شهوترانی بکنه، هم افراطی هم نامشروع، خب بدیهیه که اراده این ملت تضعیف میشه، به بی‌تفاوت میشه به سرنوشت خودش، نسبت به آینده خودش، نسبت به هویت خودش. خب این یک واقعیتی که باید بهش توجه کردیم. لذا امام مسئله فساد اخلاق رو مسئله فحشا رو یا چیزی که به نام منکرات توی جامعه ما مثلا منکراتی این کار تلقیش زیل بی‌تفاوتی ملی است. یعنی مخالفت امام با فساد اخلاقی مخالفت دوگم و کور و یک عقده‌گشایی اجتماعی نیست که حالا دست خود ما به این چیز نمیرسه حالا بقیه رو بگیریم. این نیست، این ناظر به یک علتی است، یک واقعیتی به نام بی‌تفاوتی ملی که خودش مغز استعماری رو در بر میاره. یعنی امام میگه فساد اخلاقی بی‌تفاوتت میکنه، بی‌تفاوتی مغزتو میان نرم افزار ذهنی شما رو عوض میکنن. لذا امام تلقی خیلی جالبی داره از مراکز فحشا. من یه جمله ازش بخونم. امام ببینید چی میگه درباره مرکز فحشا. میگه دیدیم که زندگی ما را به هم زدند، نیروی انسانی ما را عقب زدند. نیروی انسانی ما الان کم داریم، برای چه؟ این مال صحیفه امام جلد 9 صفحه 210 میگه نیروی انسانی ما الان کم داریم، برای چه؟ برای اینکه 50 سال ما را کشیدن به مراکز فحشا، جوانان ما را کشیدن به مراکز فحشا، کشیدن به مراکزی که مغزهای آنها را تهی میکردن، نه اینکه شهوت اونها را ارضا میکردن. در درجه اول امام تهی شدن مغز را در مرکز فحشا میدید. پس مرکز فحشا فقط مرکز بی‌بندوباری نیست، مرکز جابجایی منطق ذهنی هم
هست.
این علت دوم غرض‌زدگی است.
پس به یک معنای اگر بخوایم یه دستبندی خیلی خلاصه تا اینجا داشته باشیم، در واقع شاید بشه گفتش که این مراکز به یک معنای منکراتی و فحشا در واقع یک عمل کاملا استعماری برنامه ریزی شده است برای اینکه جوانان بله. ما از مسائل مهم، از خودسازی، از
پیشرفت
به مسائل مملکت بیاندیشند و بگویند که چرا این گونه شده از کشور، چرا وضعیت ما این گونه است، این سوال اصولا براش مطرح نکنه.
بله،
یعنی او رو با مشغول کردن و به نظرم که از افتخارات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این است که هیچگاه از این حراسی نداشته است که جوانان و مردم رو توجه بده به این که به مسائل کشور بیاندیشن.
بله.
من یادم هست مقام معظم رهبری بارها میگفتن که بعضی اونهایی که میخوان که دانشجوها سیاسی نباشن یا مردم ما سیاسی نباشن، ولی میگن که به مردم چه ربطی داره، ما در پشت درهای بسته اینها بله استعماری است و حتی با لفظ لعنت کردن اینها پیش رفتن. و به نظرم این نکته خیلی اساسی است که ما مردم رو مردم سیاسی میخوایم، ولو اینکه به نظر ما تصمیمات شاید اشتباهی بگیرن. نمونهش مثلا شاید در اول انقلاب های بنی صدر، جاهای دیگه که بالاخره این اتفاقات افتاد و مردم رأی اشتباهی دادن، ولی هیچگاه انقلاب اسلامی منع نکرد از طرق به این معنا انحرافی و اینها نرفت به سمت اینکه بگه مردم نیندیشند راجع به این مسائل.
بله.
نه، بیاندیشید، تصمیم بگیرید، مستقلانه هم تصمیم بگیرید، با حفظ مسائل و منافع ملیتون هم تصمیم بگیرید، اما اگر هم اشتباه بود تجربه تاریخی ما نشان میده. بله. که
جالب، در ایران سن رای دهندگان در انتخابات شاید پایین‌تر سن در جهان، یعنی اجازه داده شده. من برای اینکه این مطلب اینقدر جواب بده یه مثالی میخوام بزنم. این مثال مهمه. ببینید ما الان در کشورمون میخوام ناظر به فساد اخلاق، ناظر به غرب‌زدگی توضیح بدم. ببین چه اتفاقی میفته در سطح کلان. ما در کشورمون الان 3 میلیون تقریبا دانشجو داریم. تقریبا دیگه فرهیختگان ما در دانشگاه هم دیگه. حالا غیر از طلاب و اینها که حسابشون جداست، 3 میلیون ما دانشجو داریم و بهترین جوانان ما در دانشگاه ما هستن. من سر کلاسم همیشه این مثال میزنم. ما میگیم 1 میلیون از آدم‌ها، دانشجوهای مملکت عزیزان ما، اینا ازدواج کردن، مشکلی در ارضاء نیازهای جنسی و عاطفی و ارتباط با جنس مخالف ندارن. 1 میلیون نفر از اینها اصلا دنبال درس و بحث و دانشجویی هستند، مشکلی ندارن. یا آدمای مذهبی هستن، اصلا انگیزه های این کارها رو، ارتباط با جنس مخالف، این حرفا رو ندارن. از این 1 میلیون نفری که باقی میمونه ما 500 هزار تاش هم فاکتور میگیریم که دانشجو سر کلاسای من واقعا قبول نمیکنن. میگم فرض کنیم که حالا ان شاء الله اینجوری هم نیست، ولی حالا فرض میکنیم، میخوام دامنه آسیب اخلاقی رو بگم. 500 هزار نفر از دانشجوهای مملکت، یه مملکتی خب دارای دوستی از جنس مخالف خودشون باشن که از نظر اسلام نهی شده، در فرهنگ ایرانی هم چیز پسندیده ای نیست. من همیشه سر کلاسام میگم 500 هزار نفر مثلا دوست دختر دارن یا دوست پسر دارن. به بچه‌ها همیشه میگم، دانشجوها میگم، شما قبول داره اینا روزی 1 ساعت برای هم دیگه وقت بذارن؟ میگن استاد اوه بیشتر از این حرفاست، با حساب تلفن و ایمیل و اینا خیلی بیشتر وقت میذارن. گفتم حالا روزی 1 ساعت، روزی 1 ساعت 500 هزار نفر که بچه‌ها تو دانشگاه معمولا من میگم بیشتر از این حرفاست، میشه 500 هزار ساعت در روز، 500 هزار ساعت. بعد من به اینا میگم که خب اگر ما بگیم سال 365 روز، 165 روزش اینا تعطیلن، تابستونن، رفتن شهرستانشون، وقت نداشتن، چی 200 روز. اگر 200 روز 500 هزار نفر روزی 1 ساعت برای همدیگه وقت بذارن چقدر میشه؟ میشه 100 میلیون ساعت. بعدم بعد دانشجوها میگم شما حساب کنید این 100 میلیون ساعت هیچ آسیبی از نظر روحی، از نظر عاطفی، از نظر شخصیتی برای این جوان، برای این دانشجو نداشته باشه. فقط شما حساب کن که فقط یه وقت‌گذرانی ساده باشه که داره آسیب‌های بسیار زیادی داره. سالی 100 میلیون ساعت وقت بهترین جوانان این مملکت صرف یه چیز بیهوده میشه که هیچ نتیجه‌ای ممکنه در بر نداشته باشه. 100 میلیون ساعت اگر صرف سازندگی این کشور بشه، صرف علم‌اندوزی بشه، چقدر فرق میکنه؟ امام میگه فساد و اینجور مسائل یه چنین نتایجی به بار داره. خب تو رو بیتفاوت میکنه. تو وقتت میتونه صرف این ملت بشه، نه صرف یه چیز بیهودهی بشه. وقتی که صرف ملت متفاوت میشی، احساس مسئولیت میکنی نسبت به اجتماع، ذهنیتت هم سالمتر باقی میمونه و این خودش یه گامیه در راستای استقلال ملت ایران و پیشرفت ملت ایران.
اگر ما یه فرهنگی داشتیم، الان بیشتر از 70 سال است که ما مدارس جدید داریم از اون وقتی که دارالفنون درست شده است، و چقدر سال است که ما دانشگاه داریم. اگر این دانشگاه ها یک دانشگاه هایی بود که به نفع این ملت بود، یعنی این جوانهای ما را گذاشته بودن تحصیل کرده بودن، درست برنامه استعماری اگر نبود، اگر ما یه دانشگاه مستقل داشتیم، کار مملکت ما نمیرسید به اینجایی که هر جاش دست بذاری خراب است.
بسیار خب، این مسئولیت اجتماعی خیلی به نظرم نکته مهمی است. و اما علت بعد،
ببینید در تغییر نرم افزار ذهنی که ما عرض کردیم که خودش محصول بیتفاوتیه، دو اتفاق در ذهن ما میفته که تجربه تاریخی ما نشونده. دو تا منابع قدرت نرم ملت ایران رو اینا دستکاری کردن در اون ذهن. خب هر ملتی منابعی برای قدرتش داره. ملت ایران دو تا منبع مهم برای قدرتش داره. مثل هر ملتی، خب حالا در ملت ایران مذهب به عنوان منبع قدرت برجسته‌تره. ممکنه در این ملت دیگه‌ای مثلا مذهب انقدر منبع قدرت ملی مثل ملت آمریکا یا ملت فرانسه حساب نشه. ولی در ایران حساب میشه. یکی دین منابع قدرت ما، یکی علمه. جالبه در نرم افزار قبض زدگی برای هر دوی اینا تعیین تکلیف شده. یعنی هم یک علم کاذب و هم یک دین جعلی و کاذب برای ما تدارک دیده شده. چون که نمیشه دین رو از بین برد. اصلا چرا دین رو از بین ببرم؟ وقتی دین منبع قدرته، کافی اون دین در خدمت قبض زدگی قرار بگیره. خود مشروعیت بخش به قبض زدگی میشه. خودش پیشبرنده میشه. و خود علم، علم یعنی همین علوم تجربی و علومی که در دانشگاه هست، یعنی حوزه و دانشگاه. دو تا اتفاق برای این افتاد. اتفاقی که برای دانشگاه در ایران افتاد و اونا خواستن این کارو بکنن و خیلی جاها موفق شدن، البته بعد از انقلاب ما خیلی خواستیم از این عبور کنیم و خیلی جاها عبور کردیم، ولی همچنان دست به گریبان با این مشکل در دانشگاهمون هستیم، چنانچه با اون مشکل در حوزه علمیمون هستیم، این بود که امام معتقد جریان‌های علمی کاذب و بدون پشتوانه در ایران درست شد. یعنی از اون اول که دانشگاه‌های ما تأسیس شد و کسانی رفتن در خارج که این علوم جدید رو یاد بگیرن، برگردن توی دانشگاه، امام معتقد آنهایی که اومدن و جریان‌های اصلی علم رو در ایران شکل دادن، اینها واقعاً عالم به علوم نبودن. یعنی غربی‌ها واقعاً دانشمند تربیت نکردن به سمت ما بفرستن. اونها کسانی فرستادن که علم اجمالی داشتن و عمدتاً به اتکای مدرک خودشون در این مملکت کرسی‌های علم رو تسخیر کردن. امام یه جایی میگه که کاش علم واقعی خودشونه به ما قلم میدادن. میگه اشخاصی که میروند در آنجا، یعنی در غرب، صاحب دیپلم میشوند، اینطور نیست که آنها، یعنی غربی ها، تصدیق کرده باشن اینها را. این تصدیق استعماری است، در حالی که به خودشان به این زودی ها تصدیق نمیدهند. برای چه؟ برای اینکه نمیخواهند که ما یک چیزی داشته باشیم و همیشه محتاج آنها باشیم و همیشه انگل باشیم. امام یه جایی دیگه در صحیفش جلد 17 صفحه 19 میگه که البته این روایت امام از 50 سال پیش الان خیلی فرق کرده. شما اگر اینهایی که رفتن اروپا و تحصیل به خیال خودشان کردن بیاورید با کسی که صحیح در اینجا تحصیل کرده باشد، البته اینجا هم تحصیل صحیحی برای ما درست نکردن، مقایسه کنید، میبینید که این که رفته اروپا، رفته تفریح بکند، رفته کاغذ بگیرد بیاید اینجا. این دیپلمی ها، موقع دیپلم میدادن، الان مثلا لیسان دکتری میدن،
مدرک.
این تصدیقی را که در خارج به جوانهای ما میدهند خیلی آسانتر و زودتر است از آنکه به خودشان بدهند، برای اینکه خودشان میخواهند دانشمند بشوند، ما را نگذارن. نشانه این جریان های کاذب علم در ایران اینه که ما متون استاندارد خیلی کم تو دانشگاهمون تدریس میشه.
متون کلاسیک خیلی کم مطالعه میشه.
یعنی تدریس دانش و محور آموزش استاد محوریه، یعنی استاد میاد جزوه میگه، این رسم دانشگاه جزوه میگه. اصلا در غرب در یه دانشگاه استاندارده که اونجا هست به هیچ وجه اجازه نمیدن استاد خودش جزوه بگه، اونم استادی که 20 سال هنوز داره جزوه میگه، هنوز جزوه اون به کتابم تبدیل نشده. این نشون میده که اون استاد میخواد قائم به خودش اون دانشو بگه، چون اگر قائم به یه متن استاندارد بگه، بالاخره یا باید جزوه خودش استاندارد بکنه بگه، یا جزوه خودش باید استاندارد بکنه، تصویب بکنه بشه یه متن رسمی، یا باید از متون استاندارد نظام آموزشی استفاده کنه. دانشگاه‌هایی که توی این مملکت خیلی جزء محورن، حالا نمیخوام اسم بیارم، بعضی دانشگاه‌های خیلی مهمه، غیر دولتی هم هستن، جزء محورن، اینها در حقیقت توی جریان‌های کاذب علم خیلی اونجا رشد کرده. معنا نداره شما 20 سال بیای من یه جزء از منه، بعد دانشجو اشکال کنه بگه نه همینی که من میگم. خب جزء اون استاد کجا ارزیابی میشه؟ اینا نشانه جریان‌های کاذبه. و علت دیگر قبضری که حالا جلسه بعد بیشتر می‌خوایم درباره اسلام کاذب، اسلام جعلی، اسلامی که خودش مروج و در حقیقت مستحکم کننده قبضدگی بوده در ایران و امام تعبیرش از اون اسلام کاذب اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی خودش از عوامل اصلی قبضدگی در ایران که حالا
بله اینشون خیلی مهمه، پیشنهاد می‌کنم جلسه مبسوطی راجبش سخن بگیم. خب ما در این جلسه راجب علل قبضدگی سخن گفتیم و این سوال رو پرسیدیم که چه شده است که چه فرایندی اتفاق میفته که جوانان ما غرب زده میشن، ما غرب زده میشویم و غرب زده شدیم، و اکنون چه فرایندی رو انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد که این فرایند رو چگونه باید معکوس بکنیم و از این غرب زدگی بیرون بیاییم. شاید مهمترین و محوری ترین پاسخی که در این جلسه داده شد این بود که ذهن استقلالی ما از بین رفته است و یک ذهن استعماری جایگزین شده. در واقع نرم افزار ذهن ما از بین رفته است، ما دیگر نمیتوانیم بیاندیشیم، تولید علم بکنیم، تولید مفهوم بکنیم، و به یک معنای این مغز ما تهی شده است، بی تفاوت شده ایم. علل این بررسی شد، گفتیم که بی تفاوت شده ایم. یکی از علل بی تفاوتی بحث فحشا و این بود که غرب ما رو به سمت منکرات، اینو ما نباید ساده بیانگاریم، این یک تهاجم همه سویه فرهنگی است به سوی ما. این تکرار تجربه آندلوس رو ممکنه برای ما، برای تمدن اسلامی در پی داشته باشه، و فکر میکنم که ما به یک هوشیاری ملی نیازمندیم که این مباحث مواد مخدر، مبحث مشروبات الکلی، مبحث ماهواره رو سرسری نینگاریم و فکر نکنیم که این صرفا یک بحث اخلاقی است، این یک بحث کاملا تمدنی است، ناظر است به ژرفای اندیشه ما، ناظر است به نرم افزار ذهن ما، ناظر است به اینکه او میخواهد بر ما حکومت بکنه و نسبت ما نسبت سلطه و تخاصم است. و در انتها به مبحث بسیار مهم علم اشاره کردیم و اینکه علم ما، او سعی میکنه که علم غیر غربی رو برای ما تدارک ببینه، و انشاءالله در جلسه آینده به مبحث بسیار مهمی با عنوان اسلام آمریکایی و اسلام ناب در مقابل این مفهوم خواهیم پرداخت. از اینکه با ما همراه بودید متشکریم. از همه شنوندگان فرهیختمون خداحافظی میکنیم و از مهمان ارجمندمون آقای جعفری خدا نگهدار.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
خطبه 17. دشمنترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند، مردی که خدا او را به حال خود گذاشته و از راه راست دور افتاده است، مردم را گمراه کرده به فتنه انگیزی می کشاند و راه رستگاری گذشتگان را گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است. بار گناه دیگران را بر دوش کشیده و گرفتار زشتی‌های خود نیز می باشد. و مردی که مجهولاتی به هم بافته و در میان انسان‌های نادان جایگاهی پیدا کرده است، در تاریکی‌های فتنه فرو رفته و از مشاهده صلح و صفا کور است. آدم نماها او را عالم نامیدند که نیست. چیزی را بسیار جمع‌آوری می‌کند که اندک آن به از بسیار است، تا آن که از آب گندیده سیراب شود و دانش و اطلاعات بیهوده فراهم آورد. در میان مردم با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشکلات دیگری را به عهده می گیرد. پس اگر مشکلی پیش آید، با حرفهای پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین آماده رفع آن می شود. سپس اظهارات پوچ خود را باور می کند، عنکبوتی را می ماند که در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند که درست حکم کرده یا برخطا است. اگر بر صواب باشد می ترسد که خطا کرده، و اگر بر خطا است امید دارد که رأی او درست باشد. نادانی است که راه جهالت می پوید، کوری است که در تاریکی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید، روایات را بدون آگاهی نقل می کند، چون تند بادی که گیاهان خشک را بر باد دهد روایات را زیر رو می کند که بی حاصل است. به خدا سوگند نه راه صدور حکم مشکلات را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد. آنچه را که نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خیش مذهبی را حق نمی داند. اگر حکمی را نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشکار نشود. خون بی گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث برباد رفتگان بلند است. به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت زندگی می کنند و با گمراهی می میرند. در میان آنها کالایی خوارتر از قرآن نیست، اگر آن را آنگونه که باید بخوانند، و متاعی سودآورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست، اگر آن را تحریف کنند، و در نزد آنان چیزی زشت‌تر از معروف و نیکوتر از منکر نمی باشد.